شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 با شما همراه هستیم و نخستین برنامه زندگی این نوبت کاری رو تقدیم حضورتون می‌کنیم به مدت زمان 70 دقیقه. برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع توسعه صنایع پتروشیمی و ظرفیت‌های معدنی در عبور از اقتصاد نفتی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق
رونق تولید.
همه تلاش من تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. یکی از چالش ها تردید در توانایی های درونی است. به جوان دانشمند خودمون اعتماد نکنیم، به مجموعه های مردمی و غیر دولتی در امور اقتصادی اعتماد نکنیم. این یکی از چالش هاست. بایستی اعتماد کرد، بایستی مردم رو وارد جریان عظیم اقتصادی کشور کرد. یکی از چالش ها هم این است که کسی تصور کنه که مردم تحمل نمی کنن. نه، مردم مشکلات رو تحمل کردن. اگر حقیقتاً برای مردم به درستی تبیین بشود، با صداقت لازم حقایق امور برای مردم بیان بشود، مردم ما مردم وفاداری هستند، می ایستند، مقاومت میکنن.
از ابتدای هفته در مورد اقتصاد بدون نفت، ضرورت و راهکارهای اون در ابعاد مختلف صحبت کردیم. امروز هم متمرکز هستیم بر توسعه صنایع پتروشیمی و ظرفیت‌های معدنی در عبور از اقتصاد نفتی که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ایران سرزمینی بکر از حیث مواد معدنی هست که در صورت سرمایه گذاری و برنامه ریزی همه جانبه میتونه جایگزین مناسبی برای صنعت نفت و البته ناجی اقتصادی کشور باشه. ولی در نظر میسته که اونطور که کارشناسا میگن تا به الان از این ظرفیت کم نظیر بهره برداری اصولی و علمی نشده. همینطور صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هم از صنایع بسیار مهم و تاثیرگذار کشوره. اینکه ما بتونیم در بحث انرژی روی پای خودمون بیستیم و بتونیم نفت و گاز خودمون رو تامین کنیم و از خام فروشی نفت جلوگیری کنیم. امروز روز جنگ اقتصادی و روانی در برابر ایرانه و در صف مقدم این جنگ بخشی هستن که بار اقتصاد رو بر دوششون دارن و البته میتونن جایگزینی مناسب هم برای اقتصاد نفتی باشن. از مهمترین اونها همین صنعت پتروشیمی و صنعت حوزه معدنی هست که امروز بخواییم در موردش صحبت کنیم. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستند که به موقع خدمت معرفی خواهم کرد تا لحظات دیگه و البته میهمان بزرگواری هم رو خط تلفنمون در حال حاضر داریم و البته در طی برنامه هم شاید میهمانان جدیدی هم به جمعمون اضافه بشن که خدمتون اعلام میکنم. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی ما هست، اگر مایل بودید که برامون پیامک بفرستید خوشحال میشیم. طرح سوال دارید یا اظهار نظری در خصوص موضوع مورد بحثمون دارید با همون در میون بگذارید. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. تا چند لحظه دیگه گفتگو شروع میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورد واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم توسعه صنایع پتروشیمی ظرفیت‌های معدنی در عبور از اقتصاد نفتی موضوع مورد بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هست. مهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو همراهمون هستند جناب آقای مهندس حسن خسروجردی رئیس کمیته نفت و گاز و پتروشیمی و رئیس اتاق مشترک ایران آفریقا هستند، آقای ابراهیم جمیلی تولیدکننده در حوزه معدن و صنایع معدنی، آقای دکتر محمد رضا شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، آقای دکتر احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمای صنعت پتروشیمی ایران رو هم رو خط تلفنیمون داریم. همطور یکی از خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان هم به جمع ما اضافه خواهند شد تا لحظات دیگه، آقای رامین بختیاری. خب آقای ابهری سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
بندم خدمت سرکار و همه شهروندان عزیز و مهمانان گرامیتون عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشین آقای خسروجردی، سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما دوستان عزیز و همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین جناب آقای جمیلی، سلام، خوش اومد میگم بهتون.
منم عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. حلول ماه مبارک رمضان هم تبریک میگیم. انشالله که شنوندگان تا حالا هم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن
انشالله. و جناب آقای دکتر شکوهی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
به نام خدا، سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب آقای مهدوی ابهری با شما اگر موافق باشید شروع بکنیم بحث رو. هم بهمون بگید که پتروشیمی به چه صنایعی گفته میشه و وضع صنایع پتروشیمیمون در حال حاضر چگونه هستش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که پتروشیمی مشتقات مختلف نفت و گاز رو میگیره و تبدیل کنه به فرآورده های با ارزش. خوشبختانه کشور ما به جهت منابع غنی هیدروکربوری واقعا اولویتش این است که در صنعت پتروشیمی یه نگاه خاص داشته باشه، به طوری که میتونه با این صنعت قسمت عمده‌ای از اقتصاد کشور رو جلو ببره و عرض کنم که توسعه بده. شما نگاه کنید ما تو منابع هیدروکربوری تو منطقه هم گاز داریم هم نفت داریم.
بله.
ولی همسایه های ما برای مثال قطر گاز داره نفت نداره، عربستان نفت داره گاز نداره. ما یک کشوری هستیم که نمونمون مثل روسیه و امریکا و با این منابع غنی که داریم اگر از این صنعت و زنجیره های ارزش افزودش و صنایع پایین دستی خوب استفاده بکنیم اصلا ما احتیاج به صادرات نفت نداریم. شما عرض کنم که در نظر بگیرید در حال حاضر پتروشیمی بالای 26 حدود 25 تا 26 میلیارد دلار تولید محصولات پتروشیمی داره و قسمتیش از کنن که به محصول نهایی محصول تبدیل میشه، صادر میشه، قسمتی هم در داخل استفاده میکنیم. در صورتی که ما 6 تا 7 درصد از منابع هیدروکربن کشور استفاده میکنیم، اگر این درصد رو افزایش بدیم و تولید رو گسترش بدیم، صادراتمون به تبع آن گسترش پیدا کنه، شما یک منبع بزرگ تحصیل ارز اینجا خواهید داشت و اون مسائل و مشکلات نفت و خام فروشی هم نداره. شما ببینید در این سالها این همه ما نفت فروختیم و این همه گاز فروختیم، بالاخره چه نتیجه گرفتیم؟ حالا خام فروشیه مثل این که سرکار یا حالا این شنوندگان عزیز یا مهمانان عزیز بنده تو منزلم یه چاه داشته باشم، از تو اون حالا یا آب یا یه چیزی درارم اون رو بفروشم، این هنر نیست. ولی وقتی که شما گاز رو تبدیل به فرآورده های مختلفی میکنی که امروز نیاز بشر هست و در زندگی اقتصادی بشر نفوذ کرده و شما همون جایی که الان در رادیو تشریف دارید، همون صندلی هایی که اونجا هست، همون میزایی که اونجا هست، اگر رنگ شده از رزین ها استفاده شده که پایش پتروشیمیه و کامپیوتر شما، تلویزیون شما، میکروفون شما، همه اینا از محصولات پتروشیمی و پتروشیمی روز به روز در حال گسترش هست. پس ببینید این نعمت خدادادی است برای ما. ما پتروشیمی از خوراک مایع هست، از گازهای مختلف اتان و متان، پروپان، بوتان و غیره هست، اینها گرفته میشه، تبدیل به محصول میشه و عرض کنم که حتی کود کشاورزی، حتی کود اورهی که الان شما میبینید، گازی که گاز طبیعی یا متانی که در منزل شما استفاده میکنید میسوزونید، همون میاد تبدیل میشه به آمونیاک، آمونیاک تبدیل میشه به اوره و خیلی باورشون نمیشه. همون گاز ما میتونیم به اولوفین ببریم و متانول کنیم، متانول رو تبدیل عرض کنم که به پروپیلین کنیم، پروپیلین رو تبدیل به پلی پروپیلین کنیم. بسیاری از این شما میبینید، شما میرید یه فرش ماشینی میخرید، فکر میکنید که مثلا این از کجا، اینا محصولات پتروشیمیه. یعنی میخوام بگم پتروشیمی امروز در اقتصاد خانوار و اقتصاد دنیا نفوذ فراوانی داره، این نفوذ هم داره روز به روز گسترش پیدا میکنه.
بله،
ما هم که منبع خوراکش هستیم.
بله.
چرا ما تولید نکنیم؟ چرا صادرات افزایش ندیم؟ بلیزا این صنعت برتر کشوره و میتونه عرض کنم که صادرات ما رو به یک جای قابل قبول برسه.
خیلی متشکرم. پس من جمع‌بندی بکنم صحبت‌های آقای مهتوی رو. در واقع صنعت در صنعت پتروشیمی هیدروکربن هایی که در نفت خام هست، میانات گازی یا گاز طبیعی فراوری میشه و تبدیل به محصولات جدید شیمیایی میشه که کاربردش در سطح گسترده‌ای هم میتونه اتفاق بیفته، اما استفاده‌ای که ما از منابع هیدروکربنمون در حال حاضر میکنیم فقط در حدود 6 تا 7 درصد هست. حالا بعدا میپردازیم به اینکه الزامات و تحت چه شرایطی میشه بیشتر این ظرفیت‌های بالقوه رو به کار گرفت. اما جناب آقای جمیلی، شما هم از حوزه معدن برامون بگید، هم صنایع معدنی تعریف کنیم برامون و وضعیتمون رو هم بگید.
ببینید، خداوند به کشور ما عنایتی که داشته، شاید کمتر کشوری در دنیا هست که بتونه این همه پتانسیل های اقتصادی داشته باشه. آقای مهدوی محبت کردن در رابطه با پتروشیمی توضیح دادن توی بحث معدن هم ما جزء به 5 کشوری هستیم که از نظر تنوع ماده معدنی در صدر کشورهای دنیا قرار داریم. تقریبا ما جدول مندلیف رو داریم، عناصر اصلی جدول مندلیف توی کشور ما پیدا میشه. توی 10-12 سال گذشته توجه به معدن تازه تازه توی کشور ما انجام گرفت، منهای اون اتفاقاتی که قبل از انقلاب افتاده بود، یه مقدار آلمان ها، یه مقدار روس ها، یه مقدار امریکایی ها اومدن توی پهنه های ما کار کردن، یک سری معادنی رو پیدا کردن، یه سری معادنی که متوکه بود اون موقع احیا کردن. الان تقریبا با توجه به شرایطی که وجود داشته در طی این دهه گذشته، اتفاقاتی افتاده که خیلی پتانسیل های معدنی ما رو نشون داده. ما چیزی حدود 56 میلیارد تن ماده معدنی داریم، در حالی که هنوز اکتشاف های ما سطحی هست، یعنی متوسط اکتشاف های ما به 100 متر نرسیده، در حالی که در دنیا الان بالای 1000 متر دارن ماده معدنی استخراج میکنن و توجیه اقتصادی داره. کشور ما نیاز داره که به بحث فراوری و صنایع معدنی توجه بیشه کنه، چون هرچی ماده معدنی که در میاد در اصل ماده معدنی خام هست، اگر روش فراوری اتفاق بیفته اون وقت ارزش افزوده بسیار خوبی درش پیدا میشه. ما توی بحث فراوری هنوز نیاز زیادی به سرمایه گذاری داریم، نیاز داریم که دولت اعتماد بکنه به بخش خصوصی. متاسفانه گاهی اوقات اعتماد نیست، گاهی اوقات حمایت نیست، در حالی که معادن ما عمدتاً در مناطق محروم هستن و چون معادن رو نمیشه جابجا کرد، اگر معادن اونجا راه بیفته باعث رونق تولید در اون منطقه محروم میشه، باعث جلوگیری مهاجرت روستاییان به شهرها میشه، باعث میشه که ما مواد اولیه‌مون رو از داخل تهیه بکنیم. خیلی از مواد اولیه که الان برای کارخونجات وارد میشه بیس معدنی داره. خود نفت و گاز هم باز ما معدن میدونیم، یعنی اونها منابع زیرزمینی ما هسته، ولی خب چون به عنوان نفت شناخته شده کاری باشون نداریم. الان هم بقیده من نباید طوری معدن و صنایع معدنی کشور رو تبلیغ بکنیم که دشمن حساسیت پیدا بکنه، بعد مثل نفت و پتروشیمی بیان منابع معدنی ما رو هم تحریم بکنن یا محدودیت های برشون بگذارن. الان در شرایط فعلی همه باید به این فکر باشیم که چگونه
آخه ما استفاده بهینه خیلی زیادی نداریم از معدنمون که حالا به تحریم هم بشه.
نه چرا،
شما الان خودتون گفتید.
ببینید ما مزیت
مزیت
شما مثلا 100 واحد مزیت داری، از این 100 واحد داره 5 واحد 10 واحد استفاده میکنه. برای خود این 10 واحد کلی ارزش داره، نمیشه که شما نادیده بگیرید. نه. شما الان بحث
من نادیده گرفتن این منبع عظیم و در واقع ارزشمند نیست، من میخوام بگم که تو اقتصاد سهمش در اقتصاد کشور چقدر مگه هست که مثلا نگران باشیم از این بابت. چقدر سهمش؟
ببین هر چقدر، ببین سهمش بالای 10-15% هست
در جی دی پی.
بله متوجه هستی، ولی سهمش هر چقدر کم باشه شما نگران باشید. شما الان میزان مسی که از کشور یه سری چیزها رو نباید بگیم صادر میشه قابل توجه هست، فولادی که صادر میشه قابل توجه هست، ببینید سربرویی که صادر میشه قابل توجه هست. نمیخوایم عدد رقم ها رو بگیم، چون هرچی عدد رقم ها عنوان بشه میرن دقیقا همون جاها رو میبندن.
یعنی اطلاعاتش محرمانه؟
نه محرمانه. ببینید که چرا، ببینید بحث محرمانه نداریم، ببین بحث اینجا هست که ما الان باید هر کسی که تولید میکنه باید کمکش کنیم تولید اتفاق بیفته. ببینید بلی. هر چقدر کم یا زیاد، ببینید در چین شما اگه تشریف ببرید با اون عظمتی که داره هنوز یه تعداد معادن کوچیک داره که معادن کوچیک به صورت دستی بهره برداری میشه، زنها و مردها روی سرشون با قول معروف با سبد حمل میکنن میریزن یک جایی، بعد از اونجا با قول معروف میره به کارخونه جد. هنوز یعنی امکاناتشون در حد دوران به قول معروف 200-300 سال پیشه، ولی دارن استفاده میکنن، دارن اینجا اشتغال میکنن. ببین حرف من این هست که باید الان به معدن و صنایع معدنی توجه بکنیم و نگذاریم معادنمون بخوابه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حالا برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم. آقای قصه جردی، آقای مهدوی در صحبتشون اشاره کردن به اینکه ما ده حال حاضر داریم از 6-7 درصد از منابع هیدروکربنمون استفاده میکنیم، رقم بسیار پایینی هم هست. در واقع یه جوری انتقاد داشتن که از این همه ظرفیت و بالقوه‌ای که داریم نتونستیم خوب استفاده بهینه بکنیم. الزامات این که ما بتونیم از این منابعمون استفاده بیشتری بکنیم و بیشتر ازشون اونها رو به سمت فراوری حرکت بدیم چی هست؟
فرمایش ایشون کاملا درسته و خب یه مقدارش رو تکنولوژی نیاز داریم. با تکنولوژی های به اصطلاح جدیدتر محصولات بیشتری میشه برداشت، ولی در حقیقت سرمایه‌گذاری تو این قسمت ضعیفه، همت هم کمه، دولت هم با اینکه دلش میخواد شعارم میده ولی عملا این کمک که باید بکنه به این قسمت نمیکنه. بسیاری از محصولات ما تو صنعت پتروشیمی میتونیم 5000 قلم تقریبا محصول داشته باشیم. الان 7-8 قلمی که برداشته میشه این چیزای کلیست که به عنوان مواد در اولیه میره باز تو کشورهای دیگه، اونا تبدیل به محصولش میکنن. بله
خود ممکنه همون دوباره بفرور شده و برگرده کشور خودمون با هزینه‌های بالا.
100%. ما متاسفانه فقط بیشتر تو همون صنایع اولیه و تقسیم بندی اولیه سرمایه‌گذاری کردیم، نرفتیم رو قسمت‌های دیگه. فرض کن که شما الان لنز چشم وارد میکنی، لنز چشم پتروشیمیه و از همون مواده، ولی چرا وارد میکنیم؟ برای اینکه این محصولی که میبرن اونجا تبدیلش میکنن بعد برمیگردن به ما. این مشکلاتیست که متاسفانه ما داریم. تا این اشکالات هم برطرف نشه ما گره کارمون باز نمیشه.
پس تکنولوژی رو شما و همت کم مسئولین رو و عدم حمایتی که از این صنعت میشه رو از دلایل اصلی این دونستید که ما نتونستیم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده بکنیم. جناب آقای شکوهی شما هم در این خصوص اظهار نظر بفرمایید.
خب به نظر من بهتره که ابتدای کار، حالا من همه جا معمولا میگم ضعف دانش بزرگترین مشکل ماست. حقیقت ماجرا اینه که من یک کلید واژه‌ای رو میخوام بگم و حالا بیشتر پیرامون اون صحبت کنم و به عنوان اولین مشکل اقتصاد ایران این وضعیته که لازمه که مسئولین روش تمرکز کنم. اونم اینه که ما باید توسعه پتروپالایشگاه ها و خوشه های پتروشیمی رو در سواحل جنوبی کشور به عنوان اولویت اول توسعه اقتصادی ایران مد نظر قرار بدیم. توسعه پتروپالایشگاه ها و خوشه های پتروشیمی.
از کجا به این اولویت رسیدیم؟
خب ببینید همونجوری که فرمودن اون حالا درصدی که گفتن، من فکر میکنم سهمشون از مصرف گاز بود پتروشیمی که حدود 10% کمتر از 10% گاز کشور مصرف پتروشیمی رسه و 90%ش تو بخش های دیگه است و حالا بحث های پتروپالایشگاهی هم که مطرح میشه. ببینید ما کشوری هستیم که ذخایر هیدروکربنی خیلی زیادی داریم، اما توی زمینه نباید قلوف کنیم، که البته خود این یک جلسه مجزا میخواد که آیا ببینیم این اعداد ارقام درسته یا نه. یک مقدار اشکال داره که حالا برنامه جدا میخواد که ما میخوام بهش وارد ورود نکنیم.
آمارش درست نیست از
نظر متاسفانه. ببینید چون که ذخایر هیدروکربنی یک طیفی از احتمالات هستن که به اصطلاح به قول حالا آدم فنی 1P و 2P و 3P. این داده هایی که گزارش میشه معمولا رو حالت 3P هست یا حد اکثر 2P، یک مقدار بلند پروازانه است. حالا میگم یک برنامه جداگانه میخواد، من میخوام بهش ورود نکنم چون که خیلی بحث میره به انحراف. به هر حال تقریبا به هر حال ما هیدروکربن زیادی تولید میکنیم. خب برگردیم تاریخچه خودمون یک مروری داشته باشیم. ما الان 3 بار تحریم سنگین رو تو تاریخ 100 سال اخیر داشتیم. یکی سال 1330 بوده که اون قضیه ملی شدن بوده، یکی حدود سال 90، یکی هم الان. خب چرا ما عبرت نمیگیریم؟ چرا ما نمیام این ضعف اساسی ما که خام فروشی هست و حل کنیم؟ من صراحتا میگم وزارت نفت تو این زمینه مقصر اوله، چون که به خاطر یک سری اشتباهات محاسباتی تو اقتصاد پروژه که حالا بحث کل درآمد نفت رو میزنن به حساب خود پروژه در که بیشتر 14.5% رو نباید بزنن، مدعی میشن که اقتصاد پالایش اقتصادی نیست. این فرض غلطیه که تو یک برنامه جداگانه میشه در موردش صحبت کرد و تمام اینها منجر به این شده که پاشنه آشیل ما بشه نفت خام. نفت خام یک ویژگی داره که هر جای دنیا شما سمپل بزنید نمونه بگیرید مشخص از کجا اومده. الان هم کار خاصی نمی کنن، دو تا چیز رو به روی ما بستن، یکی بحث‌های مالیه، یکی بحث‌های بیمه‌ایه. خب شرکت بیمه لویدز مثلا به پالایشگاه آفریقای جنوبی توی دوره پیش گفته که اگر نفت ایران رو تو پالایشگاه شما من پیدا کنم خب دیگه بیمه‌هات ابطاله. خب نمی‌خرن، اونها هم به حال ملاحظات خاص خودشونو دارن. ما حدود 2 میلیون بشکه که صادرات نفت خام و به اصطلاح کاندنسیت یا میانات گازی داریم، اگر همین ظرفیتو ما ببریم تو 5 تا پتروپالایشگاه، 6 تا پتروپالایشگاه در سواحل جنوبی کشور، دریای عمان و خلیج فارس، میتونیم به راحتی از خام فروشی خودمون رو نجات بدیم. یعنی این باید استراتژی اول توسعه اقتصادی کشور از سیاست‌های بالادستی باشه.
خب تا به دانشش رو داریم، تکنولوژیشو داریم، همچی معیاز تحت شش شرایطی بالاخره میتونیم این کار انجام بدیم.
حالا مدیریت کنونی وزارت نفت از سال 76 فرصت اینو داشته که این قضیه رو رصد کنه. ببینیم استان پتروشیمی یک سری ویژگی های خاص دارن که ما باید بشناسیمشون. مثلا اینها یک به صورت خوشه و پارک پتروشیمی باشن، مثل اون چیز که تو اسرایو بندر امام داریم. ما اومدیم یک تصمیم بسیار غلطی رو در سالهای گذشته گرفتیم به اسم خط لوله اتیلن غرب و خوراکو میبریم از طریق خط لوله که حالا داستانای موتیزیش اقتصادش بماند، به صورت جزیره توزیع میکنیم بین پتروشیمی های حالا تو پالش مثلا کرمانشاه و مهاباد و غیره. بعد همونجا باید این محصولات رو تولید کنیم، بعد بیایم از خلیج فارس دوباره تو و صادرش کنیم. ببینید ویژگی صنعت پتروشیمی اینه، محصول یک واحد میشه خوراک واحد بعدی. اینا باید کنار هم باشن و باید کنار دریا باشن به خاطر صادرات.
یعنی مکان سنجی و
امکان سنجیشون مکانشون کلن، یعنی اصلا استراتژی نداریم.
خیلی خوب، خیلی متشکرم، برمیگردم حالا خدمتتون. آقای مهدوی اپری، شما اشاره کردید به اون مشکلی که ابتدای صحبتتون مطرح فرمودید و اون هم عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابعمون هست. شما فکر می‌کنید تحت چه شرایطی ما میتونیم از این منابع به درستی استفاده بکنیم و به هر حال چالش هایی که باهاش مواجه بودیم یا منطقی یا غیر منطقی چیا بوده که نتونستیم در این راستا موفق باشیم؟
عرض کنم که ضمن تشکر از فرمایشات آقای جمیلی در حوزه معدن، آقای خسروجردی و آقای دکتر شکوهی در حوزه پتروشیمی، آقای خسروجردی و آقای دکتر شکوهی درست فرمودن. ببین پترو پالایش ها کاملا کار درستی است. ما ریشه مشکلمون این است که یک استراتژی مثلا در صنعت پتروشیمی نداریم. یک نفر میاد در وزارتخونه قرار میگه، یه دفعه میگه که اصلا خوراک مایه رو ول کنید، این اصلا کار اشتباهی بوده. درسته که من میرم دنیا رو مطالعه میکنم، نه اینجور نیست و درست میگن. ما باید این واحدها رو در سواحل، چون ما صادرات اینا بیشتر برای صادراتن، حالا میگه داخل پتروشیمی اشتغالی ایجاد کنه صنعت بالادستی. احتیاج نیست که صنعت بالادستی پتروشیمی رو من به خاطر اشتغال بردارم ببرم توی استان. این کار اشتباه است و همین کاری که در الان همین خط لوله غرب مثال زدن در خرم‌آباد، این سیل اخیر خط لوله ما رو قطع کرد. الان هم واحدهای ما شادسان هست. یعنی شما ببینید اینا یه اشتباهات حالا درونیه. اما اون مسئله استراتژی این است که ما نمیدونیم تو این صنعت کجا میخواییم بریم. هنوز بعد از این همه سالا میگیم فقط بشیم بیس کارمون گاز، در صورتی که فقط تو دنیا این نیست. مایع از کنه حالا کاندنسیت که جای خودشو داره گسترش پیدا میکنه. حالا چه جلو نمیدیم؟ ببینید ما تو تکنولوژی هم پیشرفتمون خوب بوده، خیلی از پتروشیمی‌های فعلی هم الان ما مهندسی معکوس کردیم، انجام دادیم، دو همین خط اتیلن قبل همین کار صورت گرفته. مشکل این است که ما باید برای جذب سرمایه‌گذاری سنگینی که پتروشیمیا دارن، و من اینجا اعلام میکنم